بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم استودك واجلب عليهم بخيلك ورجلك و شارکم فی الانبار و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. بعد از اینکه عناصر محوری دین که توحید و نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقر را بیان فرمود و اینکه مشرکان هم از اعتقاد به اون عقاید سرباز زدن هم از تخلق به معارف اخلاقی سرپیچی کردن هم از عمل به اون احکام اولیه فقر متوقف شدن و هم از رعایت حقوق استنکاف کردن، ذات حق دست الا فرمود اینها شبیه همان در اقوام و ملل گذشته این گونه متمردان بودند و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. نفرمود قوم عاد و ثمود تکذیب کردن، ثمود پیشگامان اینها، اون متقدمان، اون قدمای اینها تخلف کردن، اینا هم متأخران همون قدما هستن، اینا یه سلسله منحوسن. بعد از بیان جریان پرداختن به اون انگیزه های اسیان که هم برای اولین بود هم برای آخرین بود هم برای افرادی که بین اولین و آخرینند، هر کسی انگیزه گناه را دارد الا بندگان خاص. منشأ انگیزه هم آمادگی درونی است از یک سو و هم وسوسه بیرونی است از سوی دیگر. این را در قالب موارد ذکر می‌کنند. سر این که جریان ابای شیطان از سجده و تهدید شیطان به وسوسه و اغوا را در غالب موارد ذکر میکنن، این برای بیان ریشه این سیئات است که اگر یه عده‌ای در گذشته و یک عده‌ای در حال در برابر دین الهی مقاومت میکنن، منشأش همون استکبار است و برتری طلبی است و عدم خضوع در ساحت حق است و امثال ذلک. شیطان یه موجودی است که به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه 6000 سال خدا را عبادت کرد و معلوم نیست برای دیگران که این 6000 سال از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت است. ابدا الله ستت آلاف سنه لا یدرا ام من سن دنیا ام من سن الاخره. این شیطان که در برابر ذات اقدس اله 6000 سال سجده کرده بود و اطاعت کرد، وقتی ذات اقدس اله امر کرد سجده کنید، او باید اطاعت میکرد، چه بداند رمز این کار چیست و این آدم از روم الهی برخوردار است، از تعلیم اسماء الهی نصیب او شده است، چه نداند. اگر کسی بنده خداست در برابر اون علیم مطلق، در برابر قدیر مطلق باید خاضع باشد، لازم نیست بداند سرش چیست. اگر میداند سرش چیست که آسون بود، اما وقتی نمیداند باید اطاعت کند، چون میداند ذات اقدس اله حق محض است و از خدای سبحان هیچ حکمی صادر نمی شود مگر حق محض. خب بنابراین او چه بداند چه نداند، وظیفه او سجده کردن. اگر احیانا موجوداتی خلق شدن که طبق برخی از روایات جزء عالین و اصلا توجهی ندارن که خداوند مخلوقی دارد، اینا غرق در جمال جلال الهی هن. اگر یه همچین موجودی داشته باشند، چون که از بعض روایت برمیاد اونا مأمور به سجده نیستن و شیطان یقینا از اونها نیست. از سجورت هم کنت من العالین، یعنی تو که جزء عالین نیستی، در حقیقت تکبر کردی. اگر یه همچین موجودی باشد، چون که طبق روایاتی هست، و شیطان جز اونها می بود، مأمور به سجده نبود. از این که مأمور به سجده است، ذات اقدس اله از او توضیح می خواهد که مالک الله تسجد از امرتک، معلوم می شود که یا یه همچین موجودی نیست، یا اگر باشد شیطان جز اونها نیست. خب اون قبل از آفرینش بود سؤال استفهامی کردن که بفهمن راز این که ذات اقدس اله فرشته را به عنوان خلیفه قبول نکرده و انسان را میخواد به عنوان خلیفه قبول کند برای چیه. یه سؤال علمی بود، جواب علمی هم شدن. اینا هم در آغاز سؤالشون تسبیح کردن و هم بعد دریافت جواب تسبیح کردن، هم از اول گفتن سبحانک اللهم، هم در آخر گفتن سبحانک اللهم. سؤال استفهامی که جا دارد، این وسأل الله من فضله، این یسأله من فی السماوات والارض، از فضل خدا انسان سؤال میکند. گاهی از خدا روزی علمی طلب میکند، میگد خدای توفیق بده من این مطلب بفهمم. گاهی مال طلب میکند، گاهی فرزند صالح طلب میکند، گاهی امنیت طلب میکند، گاهی باران طلب میکند. این همه سؤال است، وسأل الله من فضله. سؤال استفهامی و سؤال استعطایی جامع مشترکی دارن. اونجا که سؤال استعطایی است، یعنی از خدا عطا میخواهیم بر اساس وسأل الله من فضله، نعمتی را از خدا میخواهیم. اونجا که سؤال استفهامی است، درک یک مطلبی را از خدا میطلبیم، اونم در حقیقت استعطایی است، از خدا میخواهیم که به این مطلب عالم بشیم. اینا چیز خوبی است، نقصم نیست. به ذات اقدس اله اعتراض نکرده به اینها، اینا سؤال استفهامی کردن، جوابی هم شنیدن. در آغاز و در انجام در هر دو طرف خدا را تسبیح کردن، گفتن تو منزه از هر نقص و عیبی، ولی ما میخوام بفهمیم. بله، شیطنت اصولا همین است. الان چند بار این تحلیل گذشت، اینجا هم همین حرف خواهد آمد که هر گناهی بالاخره به استکبار برمیگردد، به شیطنت برمیگردد. زیرا اگر کسی یک کاری را انجام داد برای رو سهو بود یا نسیان بود یا خطا بود یا استقرار بود یا استراب بود یا الجا بود یا اکراه بود، امثال ذلک، اینا بر اساس حدیث رفع و فعل امتی همه برداشت شد، هیچ کدام از اینا گناه نیست. تنها جای گناه هست که انسان به موضوع علم دارد، به حکم علم دارد، سهو و نسیانی در موضوع یا سهو و نسیانی در حکم نیست، اضطرار و الجا و اکراه و اجباری هم در کار نیست، عالمن آمدن دارد معصیت میکند. تو بحثای قبل از صدر دین غنوی گذشت که تمام معاصی به شرک برمیگردد، منتها شرک ضعیف، برای اینکه انسان که گناه میکند یعنی خدایا من هیچ عذری ندارم، میدانم تو ای را حرام کردی ولی به نظر من باید انجام بدم. معنای گناه اینه، اینی که فرمود ما یؤمنو اکثر هم به الله الا بهم مشرکون، همین است. هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه در حال گناه شرک ضعیفی دامنگیر او شد. این که در روایت دارد لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یزنی و سارق و هو مؤمن، لا یکذب کذا و هو مؤمن، همین است دیگر. در حین ایمان کسی دروغ نمیگه. اگه کسی کذب خبری بود نه کذب مخبری، این که معصیت نیست، رو سهو و نسیان بود، خبر خلاف واقع را واقع پنداشت، اشتباه کرد، گزارش داد، خبر دروغ است، نه اینکه مخبر دروغگو باشد برای اینکه او که اطلاع نداشت، اینا که معصیت نیست. اونجا که کذب خبری و مخبری با هم جمع شد، یعنی خبر مخالف واقع است و مخبرم میداند، عالمن آمدن دارد دروغ میگوید، معناش نفی خدای من هیچ بهانه این عذر ندارم و باز ندارم و میدانم که تو فرمودی نکن ولی من میکنم. اظهاره هر گناهی شرک است. بنابراین هر گناهی به این برمیگردد. ذات اقدس الهی در فرصتهای لازم در اون مواقع حساس جریانه شیطان رو بازگو میکند که به ما بفهماند هر خطری دامنگیر شماست در اثر پیروی کسیست که میگه من بهترم. تمام حرفهای شیطان اینه که انا خیر و من از او بهترم. هر جا سخن از انا خیر و من شد معلوم میشه انسان تریبون شیطان شد. در جریان سوره مبارکه بقره قصه تالوت و جالوت و داوود و این همسال زاله گذشت که رهبری انقلاب را داوود سلام الله علیه داشت، تالوت در جمع اونها حضور داشت و به دستور او انجام گرفت و اونها قوم مبارز گفتن که چگونه او بر ما ملک داشته باشد و نحنو احق و بالملک منه، برای اینکه ولم یؤت ساعت من المال، این نحنو احق بالملک من یعنی ما باید رئیس بشیم، این نحنو احق همون انا خیر من شیطان است. هر جا سخن این است که من بهترم معلوم شه گوینده شیطانه. این رو در مواضع حساس ذات اقدس الهی بعد از گذشت چند آیه این رو تحلیل میکند که یه همچه کسی در کمین شماست. برای اینکه انسان وسوسه را که میبیند، یک وسوسه هم یه امر وجودی است، امر عدمی نیست، این در دل شور افتاده که این حرف رو بزنه، این امر وجودی است، این استراب، این تلاش، این کوشش که بگم اعتراف کنم، این امر وجودی است، امر عدمی که نیست، این از خود ما بر نخواست، برای اینکه ما قبلا بودیم این حالت تو ما نبود دیگر. اگر ما منشأ پیدایش این حالت بودیم خب قبلا ما بودیم دیگه. اینکه این حالت الان پیدا شد معلوم شه کسی در قلب ما القا کرد، این هم یه وصف صوفی صدور ناس میاری جنت و ناس است، این هم یه مطلب. فرمود اگر یه همچی چیزی شنیدید بدانید این از کار شیطان است بدون تردید. این کسی است که در برابر ذات اقدس الهی گفت من بهترم و سعی میکند شاگردانی تربیت کند که افزون طلبن، مقام خواهن، جاه طلبن و مانند اون. این رو در هر قصه مهمی بازگو میکند. می‌فرماید به این که شما این صحنه را به یاد بیارید و از قلنا یعنی اذکروا اون جریان را که به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، اونا همه سجده کردن مگر ابلیس. این قصه را نقل بکنند تا جریان ابلیس را بازگو کنند، وگرنه سوال جواب ملائکه و سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اینها را یک بار نقل کرد در همون اول سوره مبارکه بقره. این که در بسیار از موارد این قصه را بازگو میکند برای همون جریان شیطنت شیطان است. فسجد و الا ابلیس، اونگاه ابلیس صریحا اعتراض کرد. در بعضی از قصه ها ذات اقدس اله به ابلیس فرمود که ما لکه ادا تسجد لما امرتک، چرا سجده نکردی؟ ما منعک ان تسجد لما امرتک. این سوال هست، اونگاه اون جواب میداد که انا خیر من. اینجا اون سوال مطرح نیست، بدون اینکه از اون سوال بکنن که چرا سجده نکردی، اعتراض او رو نقل فرمود. قال اسجدوا، این همزه استفهام انکاری است، لمن خلقت تینا. در بعض از قسمت ها دارد کسی که او را از سلسال کلمه هر مصنوع آفریدی من سجده کنم، در این قسمت دارد که از کسی که مخلوق از تینه است سجده کنم، در قسمت های دیگر دارد که خلقتنی من نار و خلقتهم من تین، من نباید برای سجده کنم. این دیگه از نفخدو فیه من روحی بی خبر است. خب با اینکه خدای سبحان فرمود که نفخدو فیه من روحی، حالا از تعلیم ممکنه بی خبر باشد، اما از نفختو فیه من روحی با خبر است. اسجدوا لمن خلقت تینا، در سوره مبارکه هجر که قبلا گذشت این قصه بازتر بیان شده، یعنی از آیه 33 سوره مبارکه هجر تا 50 این یک صفحه مربوط به همین جریان اعتراض شیطان و سجده نکردن اوست. قال یا ابلیس، در سوره هجر فرمود از آیه 32 به بعد، یا ابلیس ما لکه، قبلش به این صورت بود که فیضا و از قال ربک الملائکته نی خالق بشر من سلسال من همه المسنون فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین. این ابای استکباری است که ابا و استکبره، در قبال ابای اشفاقی. ابای اشفاقی مذموم نیست. اون چیزی که در بخش پایانی سوره مبارک احزاب آمد است که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، این نشون میداد ابای اشفاقی است، یعنی نتونستن. ابای اشفاقی مذموم نیست، ابای استکباری مذموم است که فهمود ابا و استکبره. اینجا ابای استکباری است که ابا یکون و استاجدی. نشان استکبار رو هم این است که قال یا ابلیس ما لک الا تکون و استاجدین، قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همین مسنون. این لم اکن از حالت استمراری خود خبر میدهد، یعنی من اون نیستم که در برابر کسی که از همه مسنون خلق شده است سجده کنم. اونگاه ذات اقدس اله فرمود فخرج منها فإنک رجیم و ان علیک اللعنت الى یوم الدین. بعد او استنزار کرد، مهلت خواست، قال انزین الى یوم یبعثون. خدا فرمود انک من المنزلین الى یوم الوقت المعلوم. اونگاه تهدیدش شروع شد، قال رب بما اغویتنی لأزیدن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این اغوا میکنم و تزیین میکنم و گمراهشون میکنم، مسئله اغوا، مسئله تزیین، این در آیه محل بحث سوره مبارکه اسراء شفافتر بیان شده که چجور اغوا میکند، چجور گمراه میکند، در از چه راههایی وارد میشود. تا پایان اون سقف مربوط به کیفیت تهدید شیطان است. ده نه خب شیطان دیگه مکلف بود، جن بود دیگه، چون در قرآن دارد که کان من الجن، وقتی به سراح دارد کان من الجن، معلوم شه گرچه در بین فرشته ها بود ولی ملک نبود. از اینکه به صورت صریح قرآن دارد که کان من الجن ففسق عن امر ربه، به جن هم مثل انسان مکلف دیگه. خب این بحث مبسوطش در همون اول سوره بارکه بقره چندین جلسه گذشت که اونها اهل تکلیفن یا تمثیلیست برای اونها، اونها اهل رسالت و شریعت و نبوت و اینها هستن نیستن، مبسوطن اونجا جلد اول بحث شد. خب فسجدوا الا ابلیس، ذات اقدس اله فرمود به این که شیطان میگوید من در برابر تین سجده نمی کنم. بعد گفت ارائیت که، یعنی اخبرنی، هاذا الذی کرمت علیه، این که گفتی سجده کن او رو بر ما گرامی داشتی، او یک کرامتی دارد که ما فاقد اون کرامتیم. در همین سوره بارکه اسراء آیه 70 خواهد آمد که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. شیطان در جریان تعلیم اسما سخنی نگفت چون سهمی نداشت، اما از این که او با ساجد باشد و انسان باید مسجودون له، یک کرامتی است که نصیب انسان شده و شیطان از او محروم است. به خدا عرض کرد که هاذا الذی کرمت علی، به من خبر بده اینی که بر ما گرامی داشتی، اگر به من مهلت بدی من تمام ذریه او را تبهکار بکنم، مگر یک گروه کمی که به اونا دسترسی نداشته باشم. لئن اخرتنه، این درخواست است به این صورت به دلیل اینکه در سوره مبارکه حج و رب انزلنی به صراحه استنذار کرد، مهلت خواست تا اغوا کند. اینجا لئن اخرتنه به صورت شرط بیان کرده، یعنی اگر مهلت بدی، یعنی مهلت بده، منتها رو به این صورت بیان کرده. لئن اخرتنه الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. احتناک، احتنکه، یا به معنای استعسل است، یا معنی استولاست، یا به معنای اخزل هنک و الجمهوست. جامعش همون اون احتناک به معنای الجام است. این کسی که سوار بر اسب است، این سوارکار احتناک میکند، یعنی هنک اسب، دهنه اسب، افسار اسب را با اون تناب یا غیر تناب میکشد. این سوار وقتی احتناکت هنک و تحت هنک او رو در اختیار گرفت، هر جا بخواهد میبرد و از او سواری میگیرد. گاهی میگویند به این که جراد احتنک زر، این ملخ به این مزرعه حمله کرد، احتناکت، احتنک یعنی استعصره، استعصله یعنی اصل و ریشش خورد. این که میگن فلون کس مستعصل شد، یعنی اصلش برداشته شد، کنده شد. به معنای استیلا هم آمده است، معنی سلطه داشتن. اون کسی که احتناک بکند هنک اصل را میگیرد، او هم میتواند مستولی باشد، چه این که هست، هم میتواند اصل قدرت اصل را در اختیار داشته باشد. لأحتنکن ذریته، در جریان ذریه خود هست، آدم دخیل است. نظیر اون چی که در سوره بارکه اعراف امثال اعراف گذشت که بیز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، این جریان الست الستو و ربکم اختصاصی به ذریه از آدم ندارد، گرچه ظاهر آیه این است که ذریه او را بیرون آورده و از ذریه تعهد گرفته است، اقرار گرفته. اونجا آدم و من دونه است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، در حالی که خود آدم هم داخل در بحث است. اینجا هم خود آدم هم داخل در بحث است، برای اینکه اولی حمله که کرد به خود آدم هم بکرد در جریان بهشت دیگه. فوسوسه الیه که یا آدم هل ادلک علی شجر به خود به ملک لا یبلا، خب لأحتنکن ذریته الا قلیلا، این حرف زد. ذات اقدس الا فهمود در اینجا چند مطلبه. یکی این که تو الا یوم القیامه خواستی مهلت داشته باشی، این برابر مصلحت ما الا یوم الوقت المعلوم است، نه الا یوم القیامه. اون وقت کی از خدا میداند. خب که در سوره مبارکه هجر گذشت گفتی من مسلط بشم، تسلطت در حد دعوت و وسوسه خوبه، بیش از این مجاز نیستی و توان اون را هم نداری. وسوسه هم یه نعمت خوبی است، چون هر کس به هر مقامی در اثر تهذیب و سیر و سلوک رسید در اثر مبارزه با وسوسه شیطان بود. اگر شیطان نباشه بود وسوسه شیطان نباشه که کمالات نفسانی ظهور نمی کند. خب انسانی که نابیناست اگر نامحرم نگاه نکرد که کمالی برای او نیست. اگر بینا باشد و وسوسه نظر به نامحرم داشته باشد و قل للمؤمنین یغضوا امتثال کند، کمال است. وسوسه نعمت است، یه دعوتی است. در برابر این دعوت الهام از درون و دعوت از بیرون چند برابر وسوسه شیطان ذات اقدس الله راه حق را بر ما گشود. هم در بخشای حکمت نظر فرمود چیزایی که نمیدونستیم ما به شما یاد دادیم و علم الانسان ما لم یعلم، هم در حکمت عمل فجور تقوا را به ما الهام کرد. فالهمها فجورها و تقواها، هیچ کس نیست که بگه من بد و خوب را نمیدونم، حق و باطل را نمیدونم، خیر و شر را نمیدونم، حسن و قبح را نمیدونم. اینا را خدا به ما الهام کرد. در برابر این الهام مطالب انزالی هم دارد. کتاب‌های آسمانی را الزام کرد، انزال کرد. معارف وحیانی را به انبیا و اولیا انزال کرد. اونها از راه تبلیغ و دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن ما را هدایت می‌کنند. پس چند برابر اون چی که شیطان وسوسه می‌کند انبیا و اولیا و فرشته‌ها از بیرون و نفس ملهمه ما از درون ما را هدایت میکنن. چه نعمتی بهتر از این؟ اونگاه یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که ویل لمن غلبت آحاده عشراته، وای به حال کسی که یکی های او از ده تا های او بیشتر باشه. یعنی اگر کسی یه کار خیر انجام داد حداقل خدا ده برابر پاداش میده، یک کار بد کرد یک کار بد یک کیفر دارد. اگر کارهای بد هر کاری یک کیفر دارد و کارهای خیر هر کاری ده تا پاداش دارد و انسان نتواند اون ده تاها را بیش از این یکی ها بکند، وای بر او. ویل لمن غلبت آحاده عشراته. بنابراین ذات اقدس اعلام فرمود که تو مسلط نیستی بر احدی، یک تو در حد دعوت و وسوسه مأموری، دو وسوسه اون نعمت خوبی است، چون هر کس مثل امتحان هر کس به جای رسید در اثر رقابت و امتحان و کوشش به جای رسید، اگر امتحانی نباشه که تکاملی در کار نیست. نه اونهایی که با داشتن همه راه‌های خیر بی راه می روند ما چندین بار به اونها مهلت دادیم، راه توبه و انابه را باز گذاشتیم. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیت توبه و گفتی یا ایها الذین کذا توبوا الی الله توبه نصوحا. همه این راه ها و درها را ما بروی او باز گذاشتیم، او بروی خود بست، از اون به بعد در تحت سلطه شیطان است دیگه. ما کاری به او نداریم، کاری به او نداریم. یعنی اون لطف خاص و فیض مخصوص را که قبلا اعمال میکردیم دیگه اعمال نمی کنیم. این همان است که شخص به حال خودش واگذار شده. از اون به بعد انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا هست یک، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون هست دو. بنابراین اصل وجود شیطان خیر و رحمت و برکت است، اصل وسوسه خیر و رحمت و برکت است. سلطه به هیچ وجه شیطان نسبت به افراد ندارد. انسان چند برابر وسوسه شیطان رهبری داره، هدایت داره و از درون و بیرون به او کمک میشه. اینا براهی نیست که ذات اقدس اله اقامه کرده. فرمود به این که قال، یعنی ذات اقدس اله به شیطان فرمود بسیار خوب، به تو مهلت دادم، تو هم گفتی من تزیین میکنم، زیبانشون میدم، اقوا میکنم، تو و این میدان باز آزمون. قال ذهب، برو این کار را بخواه انجام بده بده. فمن تبعک منهم، از ذریه آدم کسی پیرو تو بود، فان جهنم جزاؤکم، جزای تابع و متبوع، جزاء موفورا، عذاب جهنم که دیگه تقول روزی است که ما به جهنم بگیم هل من طلعت تقول هل من مزید، این دیگه تکاد و تمیز و من الغیظ. آتش جهنم طوری است که از دور وقتی کفار رو میبینیم از شدت غضب میخواد تکه تکه بشه، یه همچه عذابی هست دیگر. فرمود من تبعه که من هم فی این جهنم جزا اکم جزا مغفور و جزا فراوانی هم هست. بعد فرمود هر کاری میخواه بکنی بکن. وستفزز من استطاعت من هم به صوت که میخواه اینها رو جذب بکنی، آدم ربایی کنی با صدایت، بکن مجازی با سوار نظام و پیاده نظام حمله بکنی، بکن همه این کارها رو، چون نه اینکه امر ابتدایی باشد، ترخیص است. او گفت من اینا رو میخوام، حضرت فرمود بکن، فقط در حد دعوتی. او سوار نظام دارد، پیاده نظام دارد، کنایه از آن است که بعضی ها قوی هن، بعضی ضعیف، بعضی هم به سرعت جواب میدن، بعضی هم به کندی جواب میدن. هم جواب دهنده ها چند نوع هن، هم وسوسه کننده ها چند گروه هن. فرمود و اجلب علیهم، با سلطه اینا رو جلب بکن، به خیلی که اون سوار نظام و رجل که اون پیاده نظام، و شارب هم فی الاموال و الاولاد. هم اینها را وادار به گناه میکنی، هم در اعضای خانواده او دخالت میکنی، هم در کارگاه تجاری او دخالت میکنی، که این مجموعه را مجموعه آلوده میکنی. کسب حرام داری، فرزند حرام دارن و خودشون با گناه زندگی میکنن. شارکم فی الاموال مشخص است، اون کم فروشی، گران فروشی، تقلب در کار و رباگیری، اینها شرکت در شیطان، شرکت شیطان است در مال. شرکت شیطان در فرزند یک هیچ، همین است که از راه حرام غذای تهیه کند به اینا بده. صفاه در برابر نکاح، شرکت در فرزند است که شارکم فی الاموال فی الاولاد. اگر با در بعض روایات دارد که با پول غیر مخمس، این ندین اگر این پولی که خمسش داده نشد این اون پول را مهریه همسر قرار بدهد می شود بشارکم فی الاولاد، نه دین در ذمه بگیرد. اینم یکی. اگر نامحرمی را دید و علاقه و اشتیاق اون نامحرم شب در بستر با همسرش کنار هم جمع بشن، این میشه شرکتی در اولاد. مصادیق فراوانی در روایات ما هست که شرکتی در اولاد از چراغ پیدا میشه که شیطان شریک این مرد است در پیدایش فرزند. حالا یا راه‌های مالی است یا راه‌های نکاحی و مانند آن.
فحاش
بله، خب همینه، هر معصیتی که باشه بالاخره او وسوسه میکند، دخالت میکند، راه نشون میدهد. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، راه نشون میده، کلمات نشون میده، خشمگین میکنه، او رو اغوا میکنه، میگه تو برتری، تو بهتری، این حلال حرام را برای او حلال میکنه. یکی هم گفتن نامگذاری های بیجا، که قبلا نام بچه ها را میگفتن مهرداد، شمسداد، عبد شمس، عبد قمر، اینها نام های باطل بود که در جاهلیت میداشتن. گفتن اینم از مصادیق شرکت در شرکت شیطان در اولاد است. بالاخره هر راه نامشروعی که فرزند در اثر او آلوده بشود مصداق شرکت شیطان در اولاد است. تعبیری که مرحوم امیرالاسلام و دیگران دارن این است که اونی که حضرت فرمود کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابویه یحبدانه وینصرانه ویمجسانه، از همین قبیل است. هر کسی بر فطرت توحید به دنیا میاد، اون پدرانی که این بچه ها را یهودی میکنن یا مسیحی میکنن یا مجوسی میکنن، این شرکت شیطان است در فرزند و مانندان. مصادیق فراوانی بر اینها ذکر شده است. ممکنه غیبت میشه، آهنگ های لهو و لعب میشه، مسخره میشه، طنز میشه، سلگ حسیت میشه به نه. خب البته خود شیطان از اون جهت که جن است مثل انسان حرف میزنه، منتها ما نمیبینیم، مثل فرشته که نیست. این جسم بدن داره، روح داره، مثل همه جن ها این طورن دیگه، روح داره، بدن داره مثل ما، منتها حالا ما نمیبینیم. نه این که اینها نظیر فرشته باشند و امثال ذلک ملکوتی محض باشند. خب کسی که 6000 سال عبادت بکند این سمت رو میتونه داشته باشه دیگه، نه بالاخره یه موجودی است این قدرت داره. فرشته ها این قدرت دارن، منتها در راه صحیح به کار میبرن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اونا الهامات خوب در دلهای مؤمنان القا میکنن. شیطان وساوس بد در دلهای پیروانش القا میکنند. این قدرت رو دارن، یه موجودی هستن که میتوانن در روح ما چه در خواب چه در بیداری این اثر رو بگذارن. و شارکم فی الاموال و الاولاد و عدهم، یعنی اینها رو وعده بده، وعده میدی. یکی از راههایی که این بیان تفصیلی وساوس شیطان است که هم وعده میدهد که اگر این راه خلاف را انجام دادی به مقصد میرسی، هم وعید دارد که اگر این کار را بکنی فقر بکنی. این شیطانه یعیدکم الفقر، این وعده هم در خیر به کار برده میشود هم در شر، هم به معنای وعده خودش است هم معنی اوعده. البته اوعده فقط در شر به کار برده میشود. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان میگوید اگر شما انفاق بکنی، صدقه بدی یا این وجوه شرعی رو بدی، فقیر میشه، مالت کم میشه. ذات اقدس اعلام فرمود این تهدید باطلی است که شیطان دارد انجام میدهد. این ادهام هم میتواند و در را شامل بشود و هم میتواند وعید را که از شیطان و یعید و کمال فقر را هم دربر بگیرد. فرمود این کارا را میتونی انجام بدی، ولی و ما یعید هم و شیطان لا غرورا، جز فریب و نیرنگ چیزی از که از شیطان بر نمی آید، چون که وسابس او هم در همین راستاست. بنابراین از شیطان جز شیطنت و نیرنگ کاری ساخته نیست، اما این در حد دعوت است نه در حد سلطنت. فرمود این عبادی لیسرک علیهم سلطان، حواس جمع باشه، تمام بندگان من آزادند. اگر از طرف تو دعوت به گناه می شود، چندین دعوت نامه برش می فرستیم، دعوت به ثواب است. از درون و بیرون ما او را هدایت می کنیم، راه نمایی می کنیم، مثل انبیا، اولیا، فرشته ها، و به وسیله نفس ملهمه که در درون او هست. ما یه همچی چیزی در درون او نگذاشتیم که به طرف شر دعوت بکنه. انسان طبعا مائل به خیر است، این چنین نیست که مائل به شر باشد یا متساوی طرف باشد، این بر اساس فطرت مائل به خیر است. یک، ما همه اون چی که به فجور تقواست در درون او نهادینه کردیم. دو، به وسیله انبیا و اولیا و ملائکه هم همون را یسیر لهم دفاعین الحرسه. تو هم یه وسوسه‌ای داری در قبال این چهار. این عبادی لیس لک علیهم سلطان. والحمد لله رب العالمین.